سلام،
الو، سلام خانم دکتر. از خواهیم کنم،
وقتتون
من
بخیر.
مجدد
خواهش
مزاحمتون
میکنم،
شدم عزیزی.
خواهش
سلامت
میکنم،
باشید
حتما خدمت
انشاءالله.
من از خواهی میکنم.
بزرگواری
چون من نمیدونستم روز قرار این مصاحبه انجام بشه، دیگه دانشگاه بودم تونستی
عزیزی، شما
برگشت.
سلامت باشید انشاءالله. ممنونم که وقتتون رو اختصاص میدید سرکار خانوم. اگر
خواهش
امکان
میکنم،
وجود داشته باشه بریم سر اصل مطلب، بیاد وقتتون رو نگیرم.
بله هستم خدمتتون.
عزیزی سلامت باشید. تیروم سوالاتی که براتون ارسال کردم، با من نخستین سال در واقع ازتون بپرسم، به نظر شما رشد کسب و کارهای خانگی در اقتصاد ایران چگونه بوده و چه عواملی باعث شده که این مدل کسب و کارها در سالهای اخیر توسعه پیدا بکنند؟
بله، خب طبق آمارهایی که وجود داره، طبق بررسی هایی که شده، مثلا تعداد مجوزهایی که ثبت شده برای کسب و کارهای خانگی، این اشتغال، افزایش اشتغالی که ایجاد شده، آمارهایی که ما داریم باعث شده که متوجه بشیم در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته این کسب و کارها، و حتی بعضی از این کسب و کارها تونستن وارد بازارهای بزرگتر بشن، مثلا تولید کنندگان مواد غذایی، تولید کنندگان کسایی هستن که صنایع دستی رو گسترش میدن، حالا مواردی که نوآورانه و خلاقانه داره انجام میشه، اینها تونستن وارد بازارهای بزرگتر بشن، این مزیت رقابتی رو داشتن و این قضیه باعث شده که بله ما رشد قابل توجهی داشته باشیم. و اینکه شما فهمیدین چه عواملی باعث میشه که این رشد اتفاق بیفته؟ خب بازم طبق بررسی من که ما هممون توی جامعه ایران هستیم، با توجه به افزایش نرخ بیکاری که وجود داره و اینکه به هر صورت این شکاف طبقاتی که یک زمانی بیشتر هم شده، باعث میشه که ما نیاز داشته باشیم به درآمد مکمل. و اینکه بسترهای مختلفی هم باز وجود داره، مثلا توسعه اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، و اینکه افراد میخوان خودشون مستقل باشن، تمایل دارن درآمد مستقل داشته باشن، باعث میشه که این قضیه بیشتر گسترش پیدا کنه، بسترش فراهم هست. و همچنین هزینه های پایین راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای خانگی و انعطاف پذیری که وجود داره تو این کسب و کارها، خب اون قوانین دست و واگیر و اون تایم اداری خاصی رو نداره، یعنی اگه هر فرد توی خونه خودش باشه بخواد حالا یک محصولی رو تولید کنه، حالا برای خانم ها خدمتتون عرض میکنم به طور مثال، خوراکی رو تولید کنه، انعطاف پذیری زمان رو داره، یعنی محدودیت نداره، حتما باید توی اداره باشه، توی کارگاه باشه، توی خونه داره این کار رو انجام میده، به کارهای دیگه‌ش هم میرسه. این باعث شده که این قضیه بیشتر ازش استقبال بشه.
درسته. کسب و کار خانگی چه تأثیری بر کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوار داره؟ آیا این نوع کسب و کارها میتونه در دراز مدت جایگزین مشاغل سنتی بشه؟
بله، خب نقش خیلی مهمی در کاهش بیکاری و افزایش درآمد افراد و خانوارها داره. یکی از علتاش همین تغییر سبک زندگی هستش، یعنی افراد خیلی مخصوصا بعد از این اپیدمی کرونا، این همگیری کرونا رو که ما داشتیم، خیلی روی آوردن به کسب و کارها و خریدهای آنلاین، یعنی دوست داشتن از خدماتی که به صورت آنلاین انجام میشه بیشتر استفاده کنن. این تغییر سبک زندگی و افزایش خریدهای آنلاین باعث میشه که این کسب و کارها نه در ایران بلکه در جهان یه جورای رشد پیدا کنه به نسبت قبل از این بیماری.
درسته.
و اینکه آره، مشاغل خانگی خب باعث ایجاد فرصت‌های شغلی خیلی خوبی میشه، مخصوصا همینطور که خدمتتون عرض کردم، برای زنان خانه‌دار، دانشجویان، مثلا افرادی که محدودیت‌های حرکتی دارن، حتی بازنشسته ها، کسایی که دیگه حالا شغل دولتی داشتن ولی دیگه الان امکان نداره که بیان اون رو حالا ادامه بدن. تو هم این دوره کارفرنی داشتم برای بازنشستگان، خیلی راجع به این قضیه باشون صحبت کردم و خیلی چیزام ازشون یاد گرفتم، بهشون گفتم که من نیومدم اینجا حالا خیلی چیزا رو بهتون آموزش بدم، دوست دارم از تجربه های شما هم استفاده کنم، خودم هم یاد بگیرم، چون اونا واقعا گنج های با ارزشی دارن، مثل تجربه که منی که حالا این مسیر رو طی نکردم هنوز، به واسطه حالا این مدت زمان خیلی راحت نمیتونم اینا رو به دست بیارم، باید از تجربه های بقیه استفاده کنم. خیلی خوب اینها اون تجربه هایی که تو محیط کاری داشتن اونها رو میتونن استفاده کنن، بیان حالا توی مشاغل خانگی، توی مشاغلی که خودشون استارت زدن، این کسب و کار رو ایجاد کردن، میتونن ازش استفاده کنن. خیلی فرصت مناسبیه به نظر من. و این یکی از نقش های مهم دیگه که تو کاهش بیکاری داره، ایجاد خوداشتغالیه، باعث توسعه کارآفرینی میشه و دیگه اون فرد وابسته به کارفرما نیست و میتونه خودش مهارتش رو تبدیل کنه به درآمد. و آره، یه جورایی به بازارهای گسترده میتونن دسترسی داشته باشن از طریق فضای مجازی، برای این قضیه کمک میکنه. حالا من اینا خیلی تون صحبت میکنم.
بسیار عالی استاد. تاثیر گسترش این مشاغل بر اقتصاد کلان کشور رو چطور ارزیابی میکنید؟ مهمترین موانع
بله.
قانونی و اقتصادی در مسیر این رشد این کسب و کارها چیه؟
بله، خب قطعا تاثیر قابل توجهی رشد اقتصادی کلان کشور داره. یکی از راهکارهای مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، رشد اقتصادی کشور، باعث کاهش نرخ بیکاری هستش. این شکاف درآمدی رو که خدمتون عرض کردم ابتدای صحبت، این قضیه باعث میشه که حالا هر کسی به صورت خوداشتغال اگه بشه و کسب درآمد کنه، این شکاف کمتر میشه، باعث افزایش رفاه اجتماعی میشه، حتی تو مناطق محروم. خب ما میدونیم که فقر وجود داره، یک سری امکانات وجود نداره. این افراد اگه بتونن بیان با همین کسب و کارهای خانگی درآمد رو ایجاد کنن، خب یه جورایی کاهش نرخ بیکاری رو داریم. توی تأثیری که روی یه جورایی اقتصاد کشور و دولت داره، یکی از موارد دیگه که میخوام خدمتون عرض کنم، کاهش فشار به دولت در تأمین اشتغال هستش. یعنی یه جورایی داره حمایت میشه از بخش خصوصی و دیگه حالا دولت لزومی نداره که بیاد برای همه این افراد شغل تامین کنه. این افراد خودشون خود اشتغال میشن و به درآمد میرسن. این فشار از روی دولت برداشت میشه برای این قضیه. بله،
بسیار.
و این اقتصاد دیجیتال هم توسعه پیدا میکنه که اونم خودش فیلد خیلی بزرگه. اگه بخوام صحبت کنم خدمتتون خیلی زمان بره. و به طور کلی خیلی تاثیر قابل توجهی داره به رشد اقتصادی کلان کشور.
بسیار عالی. موانع قانونی و اقتصادی در مسیر رشد این کسب و کارها رو چی ارزیابی میکنید؟ چطور دولت و نهادهای سیاسی میتونن به حمایت موثر از این بخش بپردازن؟
بله، خب موانع قانونی، یکی این که یک چارچوب مشخصی برای ثبت و نظارت و حتی حمایت این کسب و کارها وجود نداره. یک قوانین مشخص و قوانین مقررات خاصی وجود نداره و این قضیه باعث میشه که افرادی که کارآفرینن یه مقدار اولی سردرگم بشن، اعتماد نکنن زیاد به ایجاد کسب و کار. ولی خب بعد وقتی که وارد میشن میفهمن که نه، حالا اینقدری هم که فکر میکردن لزومی نداشت که این موارد همه رو بدونن.
بله.
و این پوشش بیمه مناسبی هم خب وجود نداره متاسفانه برای افراد کارآفرینی. مشاغل خانگی زیاد تحت حمایت قرار نمیگیرن از لحاظ بیمه. و اینکه موانع فرهنگی هم وجود داره، مثلا یه نگاه منفی تو بعضی جاها داریم ما به مشاغل خانگی، به طور کامل پذیرفته نمیشه. محدودیت‌های فرهنگی تو برخی مناطق هنوز خیلی خوب جا نیفتاده، ولی به نظر من اگه اطلاع رسانی بشه، فرهنگ سازی بشه، واقعا باعث رشد اون منطقه میشه. یعنی ما متاسفانه آره این آموزش و این مشاوره رو باید داشته باشیم.
درسته. اشاره کردید به آموزش. آیا آموزش مهارت‌های کارآفرینی و مدیریت مالی میتونه به رشد پایدار این کسب و کارها کمک بکنه؟ استفاده از تکنولوژی جدید مثل هوش مصنوعی، بلاکچین ها میتونه به توسعه این مشاغل بی انجامه یا چطور؟
بله، قطعا همینطوره. اصلا نقش خیلی مهمی تو رشد کسب و کارها، مثلا پایداری کسب و کارها داره.
بله.
هم کارآفرینی، هم آموزش مدیریت های مالی باعث میشه از این چالش ها و موانعی که وجود داره عبور کنن. کلا کارآفرینی، تعریفی که ما ازش داریم، خیلی خلاصه بخوام خدمتتون عرض کنم، طرز مختلفی هست براش، ولی به طور کلی یعنی ما بیایم فرصت هایی که وجود داره رو شناسایی کنیم، ایده هایی که وجود داره رو شناسایی کنیم و اونها رو تبدیل کنیم به کسب و کار.
بله
یعنی ما بتونیم بیایم فرصت ها رو شناسایی کنیم، براشون برای توسعهشون برنامه ریزی داشته باشیم.
بله
و هر بسیار از این کسب و کارها با ایده های نوآورانه و خلاقانه شروع میشن و همین لازمه که به افراد آموزش داده بشه که کارآفرینی به چه صورت انجام میشه، چطوری شما میتونین ایده خلق کنین، چون یه جورایی خلاقیت رو ما میگیم مهارته و ژنتیکی نیست. این افراد میتونن یاد بگیرن. این که میگن نه ما افراد خلاقی نیستیم، نه اینطوری نیستش. افراد اومدن بررسی کردن، دیدن خلاقیت مهارته.
بله.
با یک سری از آموزش ها میتونن این رو یاد بگیرن و در نتیجه با آموزش کارآفرینی ما میتونیم بهشون آموزش بدیم که چطوری میتونن ایده های خلاق داشته باشن. چون تو جامعه‌ای که ما داریم، ما باید یک مزیت داشته باشه کار ما، یه برتری داشته باشه کسب و کار ما نسبت به رقیب هایی که زیادی که حالا تو بازارهای ایران یا حتی خارج وجود داره، که ما بتونیم کسب و کارمون پایدار باشه و تو اون فضا بمونه و دووم بیاره. پس نوآوری وجود دارد داشته باشه. ما تو آموزش کارآفرینی یکی از مواردی که خیلی آموزش میدیم این که چطوری این ایده رو تبدیل کنیم به کسب و کار، چطوری فرق داشته باشیم با رقیبا، و اینکه استراتژی بازاریابی و برندینگ رو داریم، چطوری مشتری خودمون رو جذب کنیم، چطوری فروشمون رو افزایش بدیم، چطوری از ابزارهای دیجیتال استفاده کنیم. الان این قضیه خیلی مخصوصا با ورود هوش مصنوعی طی چند سال اخیر که بهش میگن انقلاب فناوری اطلاعات،
بله.
ما میتونیم کسب و کارامون رو بهینه کنیم، باعث بشه خب روش های مختلف وجود داره ما بتونیم از هوش مصنوعی تو این زمینه استفاده کنیم. مثلا میتونیم یه سری از چت بات ها استفاده کنیم توی پلتفرم های آنلاینی که داریم در ارتباط با مشتری، بتونیم به سوال های مشتری پاسخ بدیم.
بله.
از طریق هوش مصنوعی یا نظرسنجی کنیم از مشتری، تجربه خریدش رو ببینیم چطوری بوده، و از این نظرسنجی به عنوان یک بازخورد و فیدبک استفاده کنیم توی حالا دوباره در سیر تولید اون محصول یا در روند کار خودمون. این قضیه خیلی میتونه کمک کنه. توی اتوماتیک سازی فرایندها ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. و بلاکچین هم بله، توی پرداختهای امن مثلا قراردادهای هوشمند میتونیم ازش استفاده کنیم که افراد با خیال راحت چون که دارن به سطح آنلاین خرید انجام میدن، این دو دیگه با امنیت بیشتر این اتفاق بیفته. خب نگرانی هم وجود داره،
بله.
این نگرانی توی خرید آنلاین از بین بره، خیلی تاثیر داره.
بسیار عالی تکا خانم، خیلی متشکرم که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. تکا خانم خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، یه وقت در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
بله خواهش میکنم.
عزیزی.
من سمنه زرین خلیلی هستم، دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی،
بله،
مدرس دوره های کارآفرینی،
بله،
و همچنین دروس تخصصی مدیریت در دانشگاه و حتی بیرون دانشگاه برای افراد کارشناسی و حتی مقطع ارشد.
بسیار عالی. تک بخانم، خیلی متشکرم. خیلی لطف کردید. خیلی خوشحال شدم. عزیزی.
جان خیلی خوشحالم که
سلامت بشید.
قضیه بهانه شد من با شما صحبت کنم.
عزیزی قربان شما. سلامت باشید.
انسان شریف و محترمی مثل
عزیزی.
شما.
سلامت باشید. نظر لطف شما. خوشحال شدم.
سوالی خدمتتون داشتم. توی کدوم شماره؟
نامه سپهر غرب به محض اینکه بله. چاپ بشه من لینکش رو براتون میفرستم. چه برنامه‌ای دارید رو گوشیتون؟
اپلیکیشن های داخلی من هم ایتا رو دارم، هم واتساپ رو دارم.
باش من از ایتا براتون میفرستم لینک خبر رو. به محض اینکه
چاپ بشه
خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. خدا حافظتون. خدا
خدا نگهدار. خدا